أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين العاطرين أجمعين. جهت پنجم از جهات بحث در شرط عاشر مطلبی است که مرحوم سید در آخر عبارت فرموده، حکم تجدد عجز سبب اتجار به رأس المال، یعنی در جایی که در زمان اجرای عقد قدرت بود ولی در اثنا در وسط کار عجز از اتجار به جمیع محقق شد، حکم این صورت چیه؟ مرحوم سید در مد فرموده که اذا تجدد العید فی الاسنا وجب علیه رد الزائد و الا زمینه. اگر در اسنا عید پیدا شد، حکمش اینه که باید رد بکنه رأس المال را به رأس المال را رد بکنه به مالک، و الا اگر رد نکرد در دست خودش باقی گذاشت ضامنه نسبت به رأس المال هست. در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک نسبت به این جهت عبارتی که وارد شده اینه که فرمودن لو کان قادرن فتجدد العید وجب علیه رد و زائد از مقدوری، مقدار زائد را باید برگردونه. علت براش آورده، علت این به این نحو تعلیف فرموده که لی وجوب حفظهی و هو عاجزان عند، برای اینکه حفظ رأس المال لازمه به فرض اینه که این شخص، این عامل، ولو تا حالا قدرت داشت یا خیال قدرت را داشت ولی الان دیگه عاجز شد، چون عاجز از حفظ این رأس المال شده باید برگردون این را به مالک. و اینجا این از موارد نیست که لابد من باشد بقای مال در ید او، بلکه به نحوی هست که امکان تخلص وجود داره، هرچند خودش عاجز از حفظ هست ولی میتواند کاری انجام بده که از موضوع زمان خارج بشه، اینی که معامله رو فصل بکنه، معامله رو فصل بکنه و بعد از طبعا وقتی که فصل کرد مال را به صاحبش رد میکنه. به امکان تخلص منه بالفصل، ولو خودش ها بالمباشره نمیتواند حفظ بکنه ولی راه داره که از این عید خودش را نجات بده، با اون اینه که بیاد معامله را فصل بکنه. اگر فصل نکرد به باقی گذاشت به همین حال، طبعا اینجا ضامن نسبت به این مال میشه. این فرمایش مرحوم شهید در مسالک. در ذیل فرمایش مرحوم شهید اشکالی مرحوم حکیم به این علت و این وجه بیان کرده، فرموده که این فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک غموض و ابهام داره. چرا؟ به جهت این که این شخص که در محل بعد فرد اینه که این عاجز شده است از اتجار به تمام اتجار به رأس المال، تا حالا میتونست با رأس المال تجارت بکنه، الان نمیتواند تجارت بکنه، عاجز شده است از اتجار به رأس المال، نه اینکه عاجز از حفظ شده باشه. این کار تجاری نمیتونه با این مال انجام بده، ولی این مال در خانه او بمانه، محفوظ باشه، در محل امنی باشه، این که فرض مسئله این نیست که عاجز از این باشه. پس چطور مرحوم شهید در مسالک این لزوم رد و وجوب فسق را معلل کرده به این جهت که این چون نمیتواند حفظ بکنه، حفظ هم واجبه، اینم قدرت بر حفظ مباشری نداره، راه فرار هم شارع براش گذاشته، از این راه فرار باید استفاده کنه. اینجا بله این با خصوصیت مورد بحث سازگاری نداره، چون بحث به اون چی که در محل بحث فرض شده است عجز از اتجار هست، نه عجز از حفظ مال در محفظه نگه بداره، در محل امن نگه بداره. پس این وجه به این صورت تمام نیست، این تعلیل به این صورت تمام نیست، باید به جور دیگه حکم این مسئله را بیان میکنیم. به الله اون علتی که مرحوم شهید در مسالک فرموده مناسب با مورد بحث نیست. خب در اینجا برای اینکه خصوصیت بحث معلوم بشه و حکم در مورد بحث روی جمیع تقادیر معلوم بشه، باید بحث را در روی مبانی و فرضهای مختلف مطرح بکنیم، چون در قسمت در اصل مسئله که اگر عامل قدرت بر اتجار به جمیع مال حتی حدوثاً نداشته باشه، آیا مضاربه صحیح هست یا صحیح نیست و علی تقدیر بطلان آیا زمان هست یا زمان نیست، علی تقدیر صحت هم زمان هست یا زمان نیست، مختلف بوده دیگه، وجوب و احتمالات مختلفی در بین بوده. با توجه به این مبانی و احتمالات باید حساب بکنیم که حکم مناسب با این موضوع مسئله چیه. از مبنای مرحوم سید باید شروع بکنیم. مبنای مرحوم سید این بود که اتجار، بله، عجز از اتجار به تمام مال موجب بطلان مضاربه در کل میشه. مختار مرحوم سید این بود که مضاربه در کل باطل میشه، نه اینکه منحل بشه، به مقدار مقدور صحیح بشود، به مقدار غیر مقدور زائد بر مقدور باطل باشه. نه، بر اساس نسبت به کل معامله باطل میشه. خب مبنای مرحوم سید اینه. بر اساس این مبنا اگه حساب بکنیم، مرحوم سید در ابتدای عبارت فرموده که اگر شخص حدوثاً معامل، اگر در زمان عقد، در زمان اجرای عقد قدرت بر اتجار به جمیع نداشته باشد، مضاربه باطله. در آخر عبارت بر اساس اون مبنا در حقیقت اینجور فرموده که اگر عید در اثنا هم پیدا بشه، بعدن هم پیدا بشه، خب این مضاربه که تا حالا خیال میشد صحیح است، مضاربه باطل میشه. در حقیقت مرحوم سید با توجه به مبنای خودش در مسئله اینجور، جمع بین صدر و زید عبارت مرحوم سید این میشه که قدرت بر اتجار به رأس المال شرط صحت مضاربه هست. هر وقت قدرت باشه مضاربه صحیحه، قدرت نباشه مضاربه باطله. خب در زمان اجرای عقد اگر قدرت نبود چطور مضاربه باطل میشه؟ در اثنا هم اگر قدرت منتفی بشه دیگه مضاربه نسبت به کل باطل میشه دیگه، اون مضاربه‌ای که انجام شده شرایط صحت را در ادامه نداره، و چون در ادامه شرایط صحت نداره مضاربه باطل میشه. حالا مضاربه باطل میشه، مضاربه باطل میشه اگر، چون فرض اینه که اگر عقد واحدی بوده، متعدد که نبوده، عقد واحدی بوده، بعد اگه باطل بشه مضاربه، معناش اینه که اون مقداری که قبلا انجام شده اون، یعنی کشف از این میکنه که عقد از حین تحققش واجد شرط نبوده، چون اونی که شرط هست قدرت بر مورد عقده، عمل مورد عقده، این مورد عمل مورد عقد در ظرف این سه ماه بود مثلا، این الان دو ماه انجام داده، یه ماه دیگه هنوز باقی مونده. یه عقد، عقد واحدی بوده، عقد واحد بر مجموع بسته شده، در ابتدا خیال می شد که این عقد واجد شرایطه، ولی الان معلوم شد که بله واجد شرایط نیست. عقد واحدم از جهت اینکه اگه عقد واحدم اگه تبعیض پیدا نمی کنه به لحاظ خصوصیات و متعلقات، طبعا این عجز در اثنا باعث میشه که این عقد قبلی از اول باطل بشه. روی این حساب این وسط اگر حجتی هم عقد شد، طبعا برمیگرده به حجت المثل دیگه. لازمه این فرمایش مرحوم سید اینه که این عقد در بله کش میشه و بطلان این عقد، و عقد باطل میشه. وقتی که باطل شد باید
تصور نداره که عقد اولش صحیح باشه بعد باطل بشه.
بله
عقد اگر یه وقت باطل شد
بقاعا باطل بشه، یا جهت اینکه نسبت به متعلقش اگه به نحو قابل
متعلق تا قبلش واقعا قدرت بود، حالا الان قدرت نیست. چرا بگیم حتی اون زمانی که قدرت بود هم عقد باطل شد؟
نه، بالاخره این عقد متعلقش اگه متعلقش تمام بود، نسبت به بعضی از متعلقش صحیح بشه نسبت به بعضی دیگه باطل، این معنی نداره. مگه اینکه خود عقل رو منحل بدونه.
متعلقش این مال، این 5 میلیارد رو من تا مثلا 3 هفته قدرت دارم.
فرض اینکه یه عقد واحد بر تجارت کردن با این مال در 3 ماه، در ظرف 3 ماه دیگه، اینا هم خصوصیات مورد
عقل. معمولا چیزا نمی‌تونیم ما انجام، حالا اگه همون هفته اول تونستی 10 تا معاملش انجام بدی و جز کردیم و بعد از
اون مورد عقل چی بوده؟ اونی که مورد عقل
تو 3 ماه تجویز نه شن، نمی‌گه حتما بعد تا 3 ماه رو خودت. اگه کسی مثلا تو این 3 ماه می‌تونه مضاربه بکنه، بعد تو ماه اول یه آره مضاربه کرد و سودش هم چیز بده، گفتی من نمیخوام،
نه
الان به عقل عمل نکرده.
این اتجار به جمعی، اتجار به جمعی رأس المال اگر از باب تقلید باشه، یعنی عقد، عقد واحدی، مورد عقد شیء واحدی هست، مورد عقد تبعیض نداره، منحل نمیشه.
نمیم تبعیض داره ولی موردش زمان نیست، موردش ماله. این تمام مال رو این یه مدتی
این اتجار به وقتی که بقاعن منتفی شد قدرت، اتجار به جمعی رأس المال محقق نشد اصلا. اونی که محقق شد مورد عقد نبود، عقد واقع شده بر اتجار به جمعی مال در
این قدرت داشته، قدرت انجام نداده. اگر مثل اینکه طرف
اتجار به بعد المال مثل اون نیست دیگه، مثل همون موارد در باب اجاره که مثال زده بودن که
بعدی که باطله، ولی اگر تا اون زمان که
مثل همین در این همونی که در اجاره گفته میشه، اگه کسی ماشین را اجاره کرد که قوم او را به تهران ببره، این قدرت بر انجام این کار اجیر قدرت بر این کار داشت، ولی در اثنا نصف را که رفته این نصف را عاجز شده. خب در اینجا این عقد که منفسخ بشه، چون مورد عقد شیء واحدی بوده، این متعلق عقد انجام نشده.
مثال خودتون مثال خوبی، اگر کسی اجازه کرد که تا یک ماه آینده من رو برسون مثلا تا تهران، بعد این تا هفته اول قدرت داره که کاملا این رو برسون،
نه
هفته اول قدرت داره.
فرض کنید که شما فرض میکنید که عقد متعدد، یعنی بر اصل، بر جامع اجاره بسته و بر مقدار، بله بر جامع اجاره بسته و قدرت بر این جامع را در زمان اول داشت، بعد در زمان بعد عمل نشد به این جامع، اون حرف دیگه
ایه. بعد در زمان بعد عجز حاصل شد، مثلا تا یه هفته این قدرت داشت
دیگه، غیر از اینه که
اما هفته دوم دیگه الان وسط نمیتونه تا اونجا
بذاره. اینجا اونجا میگن که چون قدرته
بعد نمیتونه،
اما اولش میتونست
نه میتونست بلاخه موردش چی بود؟ نه مورد عقل، نه مورد عقل چی بود؟ مورد عقل جامعه بود با اشتراط یه خصوصیتی بهش اضافه شده یا مورد عقل خاص بود؟ الان اگه بر اساس فرمایش مرحوم سید که اگه ما گفتیم که مورد عقل اتجار به جمعی مال بود، این قبلا قدرت داشته، الان نسبت به اتجار به جمعی مال قدرت نسبت به مثلا 2 میلیارد اضافه قدرتش منتفی شده. خب این مورد عقل اگه معامله واحدی بوده، معامله متعدد
قدرتش از اول نبوده،
ولی از اولم بوده ولی متعلق عقد حاصل نشد. هم مثال اجاره، قدرت از قبل بوده، از قبل میتوانست این کارو، ماشین صلاحیت داشت حرکت بکنه، به اندازه یک روز حرکت بکنه، از قبل این صلاحیت داشت، ولی در اثنا وسط راه بعد از 50 کیلومتر خراب شده. این الان قدرت بر عمل بقاءً نداره، در اثنا چیز نشده. خب مورد عقد اینجا که عقد باطل میشه، چون متعلق عقد مقدور نبوده، متعلق عقد در زمان لازم برای انجام عمل که زمانش زمان خاص بود، این متعلق مقدور نبود. وقتی متعلق مقدور نبود، عقد با عقد بر غیر مقدور که عقد صحیح نمیشه، این باطل میشه، یعنی که لم یکون میشه. بله، اگر فرمایش مرحوم سید را روی مبنای انحلال عقد بخوایم حساب بکنیم، که عقد به تعداد این واحدهای رأس المال منحل میشه، بله اونجا میشه در نسبت به قبل، نسبت به بعدش هم بله، نسبت به قبل صحیح هست، اون آثار اون بال میشه، نسبت به بعد این دیگه میشه روی مبانی دیگر. الان ما فعلا بر اساس مبنای مرحوم سید اول حساب میکنیم، که مرحوم سید در عیده اتجار به کل فرموده مضاربه نسبت به کل باطله، نه اینکه تبعیض بشه به مقدار مقدور به زائد بر مقدور. بنابر این مبنا از مرحوم سید اونچه که در زید فرموده حاصلش اینه که چون قدرت شرط صحت عقد مضاربه هست، همونطور که اگر حدوثاً قدرت نداشت مضاربه باطل بود، بقاءً هم اگه قدرت نداشته باشه مضاربه باطله. خب مضاربه از الان باطل میشه، وقتی که مضاربه باطل شد دیگه در این فرض اون شخصی که مال در اختیارش هست او ضامن میشه، چون به عقد صحیح که به او داده نشده میشه مقبوض به عقد فاسد، چون مقبوض به عقد فاسد هست طبعا زمان سر جاش هست. فرمایش مرحوم سید این بود، یعنی مقتضای اونجا که مرحوم سید فرموده اینه. آیا روی مبنا ما میتونیم عدم زمان را درست بکنیم یا نه؟ خب این برمیگرد در این قسمت به مباحث قبلی، که اگه ما در مباحث قبلی گفتیم، در جهات قبلی گفتیم که بطلان مضاربه موجب زمان نسبت به او نمیشه، چون چه مالک عالم باشه چه جاهل باشه بطلان مضاربه موجب زمان نمیشه، از جهت این که این عقد مضاربه انجام شده عقد مضاربه انجام شده چون عقد اذنی هست، و عقد اذنی هم در مورد او امانی بودن مال پیش طرف مقابل فرض شده، یدش میشه ید غیر امانی، ید امانی زمان در کار نیست. این مقداری که مجرد بطلان موجب زمان نمیشه، مگر اینکه کسی بگه خب این به عنوان امانت که در اختیار او قرار داده به غرض این بود که با او اتجار بکنه، استیمانش برای اتجار بود، از حالا به بعد این مقداری که مقدورش نیست، از حالا این مقداری که مقدور عامل نیست، 2 میلیارد از مال باقی مونده، عاملم قدرت نداره که با این تجارت بکنه. خب اینجا این مضاربه‌ای که شده مضاربه هم که باطله، اذن در ضمن این مضاربه هم منتفی میشه، چون اذن برای تجارت کردن بود، نه به نحو مطلق در خانش در انبار خانش بمونه به این نحو که او را امین قرار نداده بود، این را گذاشته بود که با این تجارت بکنه، چون نمیتونه با این تجارت بکنه روی نصاب از این به بعد نمیتونه تجارت بکنه، باید برگردونه، به الا اگه برنگردون ضامنه. پس بر اساس مبنای مرحوم سید که بطلان میشه، ولو مجرد بطلان موجب ضمان نمیشه، چون ممکنه عقدی باطل باشه ولی چون لا یضمنو به صحیحه لا یضمنو به فاسده، ولی در جایی که اتجار در جایی که اون غرض از دفع وجود داشته باشه، اونجا هست که استیمان وجود داره. اینجا که غرض از دفع اتجار بود دیگه، برای حفظ شدن، برای موندن در انبار که در دست او قرار نداده بود، برای اتجار در اختیار. الان که نمیتونه، از این به بعد اگه بخواد داشته باشه، این دیگه میشه غیر بچه امانه، طبعا موجب ضمان میشه. پس بنابر مبنای مرحوم سید که قائل به بطلان هست، وجوب بطلان مضاربه عند تجدد عید در اثنا صحیح هست، توجیه داره، موجه هست، و ضمان علی تقدیر عدم رد هم موجه هست، چون ولو عقد فاسد موجب ضمان نباشه، مطلقا موجب ضمان نباشه، ولی در جایی که اون غرض از استیمان وجود نداشته باشه، اونجا از امانی بودن خارج میشه، موجب ضمان. حالا رو مبنای مرحوم سید که قائل به بطلان هست، طبق این بیان اشکالی به مرحوم سید وارد نیست، ولی در کلام بعض الاعلام فرمودن که حتی ما اگر قائل به بطلان مبنای مرحوم سید بشید که مضاربه در کل باطل میشه، ان العجز از عمل از تمام رأس المال، اتجار به تمام رأس المال باطل میشه، ولی در این قسمت آخر عبارت مرحوم سید، حرف مرحوم سید تمام نمیشه. چرا؟ به جهت این که عجز از اتجار، بله، به جهت اینکه عجز در اتجار، عجز از اتجار به جمیع المال غالبا در اثنا محقق میشه، در ابتدا که در ابتدا اینجور نیست، در اثنا محقق میشه و از ابتدا قابل تشخیص نیست. وقتی از ابتدا قابل تشخیص نباشه، پس در جایی که شخص اتجار کرده است با مقداری از مال، طبق همین مثال مثلا 3 میلیارد 5 میلیارد داده بود، به 3 میلیارد اتجار کرده، 2 میلیارد دیگر را الان عاجز شده، در جایی که الان عاجز شده، وجهی نداره که مضاربه در این تقدیر باطل باشه، نه، نسبت به اون مقداری که اتجار کرده مضاربه صحیحه. ولو مرحوم سید در اول عبارت در عجز حین عقد حرفشو قبول بکنیم، ولی اینجا حرفشو قبول نمی کنیم. چرا؟ چون در عجز اثنا از ابتدا وقتی معلوم نمیشه، این شخصی که مال را مال را در اختیار او قرار میده، مجموع مال را در اختیار او قرار میده، معناش این که به هر مقداری که توانستی باید مضاربه بکنی، به هر مقداری که توانستی مضاربه بکنی، نه این که به نحو مقید اتجار مورد عقد تمام رأس المال باشه، به کل جزءن کل جزءن، در حقیقت اینجور نیست که مورد نظر باشه. خود این که عجز لا یعلم الا فی الاثنا، این کنه قرینه میشه بر این که تحویل دادن تمام 5 میلیارد معناش این نیست که ما مالک از عامل بخواد که با تمام این مورد عقدش، مورد مضاربهش، اتجار با تمام رأس المال باشه. معناش این نیست، بلکه معناش اینه که به هر مقداری که توانستی، مخصوصا اگه این جهات رو در نظر بگیریم که اون مواردی که عیب پیدا میشه از اول اصلا قابل احراز نیست، گاهی به خاطر نبود مشتری هست، گاهی بعضی از مواردش ممکنه برگرده به خود بله خود مالک که در مقام دفع تأخیر در دفع رأس المال کرد. این جهات، این خصوصیات منبه این قسمت هست که در اونچه که در عقد، در زمان حدوث عقد رعایتش لازم هست، قدرت در زمان حدوث عقد، نه قدرت در قدرت الالآخر. رو این حساب نسبت به مقدار اتجار شده باید بگیم مضاربه صحیح است و نسبت به مقدار باقی مضاربه منتفی میشه. خب آیا کلام مرحوم سید، یعنی مرحوم سید با اون چرا که در حدوث گفته نمیتواند در بقا اون رو بگه به خاطر این اشکال، یا اینکه نه فرمایش مرحوم سید قابل توجیه هست؟ چون بر اساس اون توضیحی که نسبت به عبارت مرحوم سید داده شده، قبلا هم بیان شده بود، این بود که مرحوم سید فرموده که در اتجا در مضاربه شرط هست که مالک عامل نسبت به مورد عقد قدرت داشته باشه. این قدرت شرط عقده، شرط صحته، شرط صحته. حالا این شرط صحتش رو به هر دلیلی که مرحوم سید این را ملتزم شده، یا به خاطر اون بچی که مرحوم صاحب جواهر گفته که ظاهر کلام مرحوم سید اینه که لغویت تعاقد با غیر قادره، به این به ملاحظه این دلیل یا به ادله دیگه، علایالم مرحوم سید شرط صحت عقد مضاربه را قدرت عامل بر اتجار به تمام رأس المال میدونه. اگه قدرت نداشته باشه تعاقد با او را باطل میدونه. خب بر اساس این وجه، بر اساس این وجه نکته بطلان، نکته بطلان مضاربه در کل تقیید اذن نیست، تقیید اذن نیست تا ما بتونیم تفصیل بدیم بگیم که تقیید عز در جایی هست که عجز از ابتدا باشد، اما عجز اگر در وسط پیدا شد اینجا دیگه نه، عزش مطلقه، اینجا از باب اشتراط بوده، طبعا مضاربه منحل بوده، به مقدار مقدورش و مورد عمل تجاری قرار گرفته صحیح میشه، نسبت به بقیه باطل میشه. اگر نکته بطلان تقیید عز باشه ممکنه کسی به ملاحظه این جهت تفصیل بده، حالا این جهت آیا لا یعلم عید در اثنا، لا یعلم غالبا، الا در اثنای عمل، در ابتدا معلوم نیست، اینا اشکالات صغرویش رو قبلا مطرح شده، ولی از این اشکالات صغروی اگر رفعیت بکنیم، ملاک بطلان اگر تغییر اذن مالک باشه یا داره که کسی بگه در اینجا بین عیز از ابتدا و عیز در اثنا تفصیله، در عیز در اثنا چون معلوم نیست از قبل پس اذن مالک مقید نیست، اذن مالک در حقیقت بله مقید، اذن مالک مطلقه، به هر مقداری که شخص توانست با همون مقدار تجارت بکنه صحیح. خب اینجا 3 میلیارد هم تجارت کرده، ولی اگر دلیل بر بطلان لغویت تعاقد باشه که صاحب جواهر گفته، خب مرحوم سید میگه همین این که بله لغویت تعاقد، این تا حالا این عامل قادر بود یا خیال قدرت داشت، ولی نسبت به مورد عقد که اتجار به جمعی مال باشه نسبت به مورد عقد قدرت نداره. خب وقتی که قدرت نداره به دلیل تعبدی حکم به بطلان او شده، یا دلیل تعبدی، یعنی از جهت اینکه ادله امضا اینا نمیگیره، مخصوصا دلیل تعبدی ادله اینکه لغوی، چون موجب لغویت هست ادله امضا عقد لغو رو نمیگیره. بالاخره به واسطه این دلیل، در جریان این دلیل بین عید در اثنا و عید در ابتدا فرقی نیست، بله اگه کسی وجه بطلان را تغییر علم بدونه، این بیانی که در بله کتاب مضاربه بعضا الان فرمودن جای این حرف هست، البته اگه اشکالات صغرویش رو ازش اغماز بکنه. پس تا اینجا این شد که بنابرای مبنای مرحوم سید که اندل عید مضاربه را باطل میداند، کل مضاربه را در کل باطل میدونه، همونطور که در عید در ابتدا مضاربه باطل میشه، عید در اثنا موجب بطلان مضاربه میشه، چون اون نکته بطلان که لغویت تعاقد یا بعد وجوه دیگه بطلان هست در اینجا میاد. ولی حالا بریم سراغ وجوه دیگر. مرحوم شهید در مسالک که قائل به این شد که اگر تجدد عید در اثنا شد مضاربه بله مضاربه بله خود مرحوم شهید در جهاد قبلی فرموده بود که مضاربه صحیح هست، مضاربه صحیح هست، منتها فرموده صحت مضاربه با زمان منافاتی ندارد. خب اینجا در این فرضم روی در فرض تجدد اجزا عبارتی هم که مرحوم حکیم ازش نقل کرد، در همون عبارت هم هست که در جایی که عجز پیدا بشه این عید موجب بطلان مضاربه نمیشه، مضاربه صحیحه، منتها بله مضاربه صحیح است و چون مضاربه صحیح است تعبیر کرده که عقل را این شخص جا داره که عقل را فسخ بکنه، امکان فسخه، فسخ عقل معنیش اینه که باقت نظر از اعمال خیر، باقت نظر از فسخ مضاربه سر جاش باقیه. خب این روی مبنا الان حساب بکنیم که در جایی که عاجز از اتجار به جبی مال باشه مضاربه صحیحه، حالا که مضاربه صحیح بود وجه زمان را خود مرحوم شهید در مسالک در جایی که از ابتدا عاجز باشه وجه زمان را چجوری تعبیر فرمود؟ وجه زمان این فرمود که چون اونی را که در حقیقت بله اونی که مورد از بوده است استفاده کردن از این مال در مسیر اتجاره، در مسیر اتجاره. خب چون این در گفته بود که با تمام مال مضاربه بکن، مورد از این بود، ولی مضاربه صحیح باطل نمیشه، ولی مورد اتجار مضاربه با تمام مال بود. این اگر در اینجا نسبت به بعضی از مال قدرت نداشته باشه تصرفات در این تصرف در غیر مورد اذنه، چون در غیر مورد اذنه طبعا حکم زمان در اینجا میاد. خود مرحوم سیه مرحوم شهید در فرض عجز از ابتدا فرموده زامن هست، مضاربه صحیحه، در این حال زمان هم میاد. چرا زمانه؟ چون عملی او در غیر مورد اذنه، انما اذن له لیعمل به، اینم که فردی این که عمل نمی کنه نسبت به، وقتی که عمل نمی کنه اتجار نمی تونه بکنه، پس این موجب زمانه. خب در اینجا با توجه به این مطلب که عیزه در ابتدا بود، الان اگه عیزه در اثنا را حساب بکنیم، مرحوم شهید در اینجا فرموده که اگه در اثنا عیز پیدا بشه این مالی که این 2 میلیاردی که اون 3 میلیارد که سر جاش بوده مضاربه انجام داده و تمام شده، این بله 2 میلیاردی که الان پیش او باقی مونده بود این نسبت به او ضامن هست. چرا نسبت به او ضامن هست؟ چون مالک که این مال را 5 میلیارد از جمله این 2 میلیارد را در اختیار او قرار داده، انما اذن له لیعمل بهی، الان این که عاجز از عمل به این هست دیگه، وقتی عاجز از عمل به این بود، طبعا الان این باقی گذاشتنش پیش خودش مورد اذن نیست. وقتی مورد اذن نبود اگر تلف بشه ضامن هست، زمان نسبت به این هست. طبق اون مبنا توجیه زمان این میشه که ولو مضاربه صحیحه ولی ماندن مال پیش عامل چون به غرض عمل تجاری بود، هر جا این غرض حاصل نباشه زمان برمیگرده. اینجا هم تا حالا برای عمل بود، تا حالا که قدرت داشت برای عمل بود، امکان عمل وجود داشت، زمانی در کار نبود. الان که برمیگرده، الان که لعمل بید دیگه نیست چون عجز از او پیدا میکنه، الان دیگه ضامن هست. طبق اون وجهی که در ابتدا فرموده مطابق با اون وجه جا داشت که مرحوم شهید اینجور استدلال بکنه که این از بله این بقای این مال پیش شخص موجب زمانه، چون اذن مورد اذن نیست، اما از علاوه امانی نیست، امانه بودنش برای برای عمل بود، اینجا هم که عمل ممکن نیست. ولی اونجا که در عبارت مرحوم شهید عملا اومده این بود که اینجا این قدرت بر حفظ نداره، عاجز از حفظ هست، بله عاجز از حفظ هست، و چون عاجز از حفظ هست طبعا نمیتونه این مال به نحو امانی در اختیار او قرار بگیره. اشکالی که وارد میشه بر اون چی که در کلام معلوم های حکیم اومده، ممکنه به این تعلیل اشکال بشه که خود حفظ به عنوان در محل امن گذاشتن که مورد عیبی نیست، ولی از این اشکال ممکنه جواب بده که جواب داده بشه به این که حفظی که اینجا گفته میشه حفظ در همون مورد امر بود، به این بود که لیعمل بهی، نه حفظ به این من، چون حفظ کردن این به این بود که با این تجارت بکنه، مسیر خاصی مالک برای اون مشخص کرده بود، از این لیعمل بهی. این الان نسبت به اون مورد که حفظ مال مورد حفظ ماله نسبت به او عاجزه. عنوان حفظ ولو ظاهر در مقابل تلف هست به طوری که با گذاشتن در انبار هم حاصل میشه، ولی با توجه به اونچه که در عبارت قبلی هست این قابل توجیه که بگیم حفظ اینجا بله حفظ در اینجا از جهت اینه که حفظ خاصه، یعنی حفظ در مورد حفظ به اتجاره، حفظ مال به اتجاره، به استربا هست، اینجا استربا ممکن نیست. بس چون ممکن نیست اگر این پیش این بماند ضامن هست و مکلف را داره که خودش را از این زمان خارج بکنه، راهش اینه که برگرده مورد بله لیعمل به دیگه مورد از دیگه همونی که قبلا فرمودم،
چون
ممکن کمتر سود بکنم، ضرر بکنم، ضرر بکنم، بکار انداختن دیگه، این در مسیر قرار بده
بکار انداختن که
حفظ بشه میگن مورد اذن، اون امانی بودن مورد امانت عمل بود،
فهم آخرش استدلالش رو امانی بودن نرفته، استدلالش رفته به اینکه عاجزه، روش نمید که مخالف اذنه، رفته
برن که این عاجز از حفظ عنوان قبول دارم، عنوان حفظ که ظاهرش در مقابل تلفه ساده هست، به حفظ در انبار گذاشتن، به حفظ در انبار به معنی که گذاشتن در انبار هم ساده، این قبول دارم ظاهرش اینه، ولی عرض میکنه با توجه به اون که قبل مرحوم سید و خود مرحوم شهید فرموده که اذ لیعمل بی هست، حفظ در اون مورد اذ، حفظ مال در مورد اذ برای او ممکن نیست چون عجز داره، حفظ در مورد اذن عمل تجاری بود، این الان ممکن نیست. روی این حساب این قسمت قابل توجیه. پس اگر ما مضاربه را در کل صحیح دانستیم، فقط زمان را از باب خارج از اذن بودن درست کردیم، همونطور که اذن بله همونطور که در قسمت اول که عجز در اول عجز حادث باشه، عجز من الاول زمان در کاره، نسبت به عجز در اسنام زمان در کاره، مضاربه باطل نمیشه، تو خود مرحوم سید مرحوم شهید فرمود فرض بکنه، ولی بله زمان سر جاش هست، منتها راه خارج شدن از زمان به اینه که برگردونی مال رو به او دیگه، با برگردوندن مال به او زمان منتفی میشه. پس بنابر قول مرحوم شهید یا اونی که مشهور قبل از بله مرحوم بله صاحب جواهر اینا هست، این تجدد عیب در اسنا حکم همون تجدد حکم عیب از ابتدا رو پیدا میکنه از جهت مورد زمان بوده، از جهت صحت تأثیری نداره. میمونه این قسمت اقوال دیگر که ما در مضاربه در جایی که عیب از اتجاره به تمام مال داشته باشه قائل به انحلال بشیم و انحلال عقد بشیم، بگیم نسبت به مقدار مقدور مضاربه صحیح است، نسبت به غیر مقدور مضاربه باطله.